فصل سوم، اقتصاد و کسب و کار، الگوهای رشد، نوآوری و بازارها. 11. عصر بازارهای نوظهور، سایمون کاکس. تا سال 2050 اقتصادهای بزرگ دیگر اقتصاد نوظهور نیستند و اقتصادهای نوظهور هم دیگر خیلی بزرگ نیستند. چهل سال پیش بازارهای نوظهور وجود نداشتند. این اصطلاح که حالا همه جا شنیده می شود در سال 1981 متولد شد. آنتوان ون آکتمیل، یک مقام مسئول در مؤسسه مالی بین المللی شاخه ای از بانک جهانی، این اصطلاح را ابداع کرد. او در پی عنوان وسوسه انگیزتری برای صندوق سهام جهان سوم بود. معتقد بود که این عنوان فقط تصاویری از پلی‌استرهای بیدوام، اسباب بازی‌های ارزان، فساد زیاد، تراکتورهای دوران اتحاد شوروی و مزارع برنج پر از آب را به ذهن متبادر می‌کند. این چیزها را نمی‌شد به راحتی از ذهن سرمایه‌گذاران غربی خارج کرد. آنها سرمایه‌گذارانی بودند که چندان به افق‌های دورتر از خودشان توجهی نشان نمی‌دادند. ون آکتمیل به یاد می‌آورد که در دهه 1970 وقتی در بنکرز تراست کمپانی کار می‌کرد، رئیسش به او گفته بود غیر از ایالات متحده آمریکا که بازاری وجود ندارد. البته رئیس او اشتباه می‌کرد، ولی نه کاملاً. در سال 1970 دنگ شیاوپینگ، قهرمان اصلاحات اقتصادی چین، هنوز در تبعید به سر می برد. ایندیرا گاندی، نخست وزیر هند، چند سالی قبل به سوسیالیسم روی آورده بود. بانک ها را ملی کرده و برای کسب و کارهای بزرگ محدودیت ایجاد کرده بود و چند سال بعد هم که از دموکراسی روی گردان شد. ویتنام هنوز درگیر جنگ بود. پسران شیکاگو، همان تکنوکرات هایی که به دست اقتصاددانان مکتب شیکاگو مثل آرنولد هاربرجر و میلتون فریدمن تربیت شده بودند، هنوز در شیلی به نفوذ زیادی نرسیده بودند. در آن زمان شیلی رئیس جمهور سوسیالیستی به نام سالوادور آلنده داشت که معتقد بود اقتصاد را میتوان به شکل مرکزی با کمک کامپیوتر باروز 3500 برنامه ریزی کرد. همانطور که سرمایه گذاران غربی تردیدهایی نسبت به جهان سوم داشتند، جهان سوم هم به آنها به دیده سوء ظن می نگریست. در دهه 1970 کشورهای در حال توسعه معتقد بودند که سرمایه داری معادل استثمار و وابستگی است. آنها از قیمت روبه کاهش کالاهای صادراتیشان و نیز نفوذ مداوم شرکت‌های چند ملیتی خارجی مینالیدند و آنها را یادگارهای دوران استعمار قلمداد می‌کردند. آنها در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت و توسعه در ژنو خواهان نظم نوین اقتصادی بین المللی شدند، نظمی که بیشتر منافع آنها را تأمین کند. 40 سال بعد نظم نوینی شکل گرفت و این نظم با آنچه آنها در دهه 1970 دنبال می‌کردند بسیار تفاوت داشت. کشورهای در حال توسعه با سرمایه‌داری آشتی کردند. آنها حالا در پی جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، نه به دنبال سلب مالکیت. آنها همچنین می‌خواهند مصرف کنندگان غربی را با کالاهای تولیدی رقابتی خود مسحور کنند. تصمیم گیرندگان در این کشورها منافع خود را نه در یک کنفرانس چپگرا مثل UNCTAD، بلکه در ارتفاعات داووس، در تفریحگاه اسکی سوئیس و در برگزاری سالانه مجمع جهانی اقتصاد دنبال می کنند، جایی که بزرگترین و بهترین ها در عرصه تجارت، سیاست و رسانه گرد هم می آیند. در بیش از 40 سال گذشته، اصطلاح بازارهای نوظهور وارد زبان و برنامه سرمایه گذاران جهانی شده است و سهم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از GDP دنیا رو به افزایش است. تفکر آسمان آبی. اگر به بیش از 4 دهه قبل نگاه کنیم سرگیجه خواهیم گرفت. مثل این است که از بالای ساختمانی بلند به پایین خیره شویم. همه چیز انگار در یک قاب کوچک فشرده شده است. نگاه کردن به 40 سال بعد هم نوع دیگری از گیجی را به همراه می آورد. چیزی شبیه به نگاه کردن به آسمان بزرگ آبی. چیزی که می‌بینیم باز و تقریباً نامحدود است، اما شکل به خصوصی هم ندارد. چفت و بستی در کار نیست. برخی اقتصاددانان برجسته تلاش کردند که این تصویر را کامل کنند و نماهایی از رشد دراز مدت بازارهای نوظهور را به نمایش بگذارند. در سال 1997 بخش پژوهش بانک جهانی به رشد دراز مدت کشورهایی اشاره کرد که نامشان را 5 اقتصاد نوظهور بزرگ گذاشته بودند: چین، هند، برزیل، روسیه و اندونزی. این بخش محاسبه کرده بود که سهم آنها از جی دی پی جهانی بین سالهای 1992 تا 2020 دو برابر خواهد شد. عملاً این سهم سالها زودتر از این پیشبینی دو برابر شد. در سال 2001، جیم اونیل از گلدمن ساکس به بررسی 4 اقتصاد بزرگ نوظهور پرداخت که در حال تغییر و شکل دادن به نظم جهانی بودند. فهرست او محدود به برزیل، روسیه، هند و چین بود و اونیل نام آنها را کشورهای بریک گذاشت. اندونزی نتوانست خود را وارد این فهرست کند. احتمالاً اگر بحران مالی آسیا رخ نداده بود، نمی‌شد اندونزی را در این فهرست از قلم انداخت. اندونزی از هند ثروتمندتر بود، از روسیه یا برزیل پرجمعیت‌تر بود و در سال‌های قبل از 1997 با سرعتی بیشتر از این سه کشور رشد کرده بود. اما بحران مالی باعث دردسر برای اندونزی شد و این کشور وارد بریک نشد. اصطلاح اختصاری بریک بلافاصله با استقبال و استفاده زیادی مواجه شد. این کشورها را از لحاظ جغرافیایی در کانون توجه قرار داد و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های درازمدت را هم به همراه داشت. آینده پژوهی گلدمن ساکس در این خصوص برای اولین بار در سال 2003 ارائه شد. سناریوهای مورد بررسی در واقع پیشبینی‌هایی برای آینده نبودند، بلکه به قول خود گلدمن ساکس رویایی بودند که این 4 کشور می‌توانستند آنها را محقق کنند. گلدمن ساکس بعداً بر این نکته هم تأکید کرد که شاید این سناریو درست از آب در نیاید. واقعاً هم که تمام این سناریو درست از آب در نیامد. تا سال 2008 این نگاه به آینده با آنچه که واقعاً رخ داد فرق داشت، اما نه به آن شکلی که گلدمن ساکس تصور می کرد. آنها پیش بینی کرده بودند که جی دی پی چین تا پایان سال 2008 تقریباً 2.8 تریلیون دلار شود، اما این رقم عملاً بالای 4.3 تریلیون دلار شد. اقتصاد روسیه در سال 2008 هم بیش از 2 برابر آنچه بود که گلدمن ساکس 5 سال قبلش پیش بینی کرده بود. اقتصاد برزیل هم 2.3 برابر بزرگتر از پیش بینی بود. پس پیش بینی های دراز مدت آنقدرها هم موفقیت آمیز نیستند. اقتصاد نقاط قوت زیادی دارد، اما متاسفانه پیش بینی رشد در دهه های آینده جزء آنها نیست. لری سامرز که زمانی هم به عنوان مشاور ارشد اقتصادی باراک اوباما کار می کرد، پیشتر در کاری با حضور سه همکار دیگرش نشان داده بود که تناظر و همبستگی زیادی بین رشد کشور در یک دوره 5 ساله با یک دوره 5 ساله دیگر وجود ندارد. اما این پیشبینی ها به هر حال جالبند، حتی اگر خیلی هم متقاعد کننده نباشند. حتی یک رقم بعد می تواند بهتر از حالتی باشد که هیچ رقمی داده نشده باشد. هرچه باشد این کارها می توانند نشان دهنده قدرت رشد ترکیبی باشند و این قدرتی است که خیلی ها هنوز به آن توجه زیادی نشان نمی دهند. مثلا اکثریت مردم غالبا تصور می کنند که هرچه در یک سال 10% رشد کرده بعد از 10 سال هم 100% رشد می کند. اما در واقع فقط 7 سال، 3 ماه و 10 روز طول می کشد تا اینقدر رشد کند. علتش این است که رشد اقتصادی در واقع توانی است. میزان بزرگ شدن یک اقتصاد با حجم آن نسبت دارد، اما حجم آن هم نتیجه رشدش است. بنابراین اقتصاد از رشد روی رشد بهره می برد. مثلا اقتصاد چین در سالهای 2007 و 2008 تقریبا 29% با توجه به دلار بزرگ شد و این را مرهون رشد سریع و همچنین ارزش یوان بود. چین هر سال 29% از حجمی را که سال قبل داشت به اقتصادش اضافه کرد. نتیجه این شد که در سال 2007 آن 29% توانست 780 میلیارد دلار به GDP چین بیفزاید. رشد به رشد اضافه می کند. آل بارتلت که فیزیکدان است می گوید بزرگترین ضعف بشر این است که قادر به درک عمل کرده توانی نیست. بارتلت اسم آن را توان بنیادی گذاشته است. برخی از پیشبینی هایی را که گلدمن ساکس، بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل، بانک توسعه آسیایی و مؤسسه مشاوره PwC تا سال 2050 ارائه داده اند، تقریبا همین ها را توضیح می دهند. بنابر نظر گلدمن ساکس، GDP چین تا سال 2050 بالای 70 تریلیون دلار خواهد بود، یعنی 80% بیشتر از GDP امریکا. با این ترتیب امریکا تنها کشوری از میان کشورهای فعلی عضو گروه 7 خواهد بود که در آن زمان همچنان یکی از 7 اقتصاد بزرگ دنیا باقی خواهد ماند. سایر کشورهای گروه 7 در واقع از چین، هند، برزیل، روسیه، اندونزی و مکزیک عقب خواهند ماند. در آن زمان دیگر واقعاً در عصر بازارهای نوظهور زندگی خواهیم کرد. اما واقعاً از عملکرد توانی چه چیزی باعث به دست آمدن چنین نتایجی شده است؟ این نتایج نشان دهنده 3 روند هستند: حجم نیروی کار بازارهای نوظهور، همگرایی بهره‌وری آنها با بهره‌وری امریکا و قوت گرفتن نرخ تبادل ارزی آنها. کارگران دنیا. تعداد نیروی کار دنیا افراد بین 20 تا 64 سال احتمالاً تا سال 2050 نزدیک به 5.3 میلیارد نفر خواهد رسید. این آمار بر اساس پیشبینی میان مدت سازمان ملل متحد ارائه شده است. 70% از آن 5.3 میلیارد نیروی کار احتمالاً در کشورهایی زندگی خواهند کرد که امروزه به عنوان اقتصادهای نوظهور شناخته می شوند. نکته جالب اینجاست که امروز هم درصد بالایی از نیروی کار دنیا در این کشورها زندگی می کنند. یک دلیلش نیروی کار چین است. جمعیت چین در 40 سال آینده کاهش خواهد یافت و سن این جمعیت بالا خواهد رفت و با این اوصاف نیروی کار را به میزان 15% کاهش خواهد داد. در مقابل نیروی عظیم کار هند از 670 میلیون نفر به 1.3 میلیارد نفر خواهد رسید، یعنی نیروی کار هند از 77% نیروی کار چین به 141% نیروی کار چین افزایش پیدا خواهد کرد. نکته قابل توجه دیگر، جمعیت روبه افزایش در کشورهایی است که کمترین توسعه را تجربه کردند. شامل کشورهای کاملا فقیر، بیشتر در آفریقا که امروز به صورت عمومی جزو اقتصادهای نوظهور قرار نمی گیرند. این 48 کشور به صورت کلی امروزه حدود 380 میلیون نیروی کار دارند که تا سال 2050 بیش از دو برابر خواهد شد و به 950 میلیون نفر خواهد رسید. اقتصادهای نچندان جالبی مثل تانزانیا و اتیوپی هم تا میانه قرن هر یک حدود 130 میلیون نفر جمعیت خواهند داشت که بیشتر از جمعیت ژاپن امروز است. دیر ولی سریع. این نیروی کار فزاینده بخشی از رشد بازارهای نوظهور را تأمین می کند. بخشی از آن از سرمایه گذاری مضاعف در بخش فیزیکی مثل ماشین‌آلات و ساختمان‌ها نشأت می گیرد. اما باز هم بخش زیادی از این رشد باقی می ماند که توضیح کافی درباره‌اش داده نشده. این بازمانده به قول یک اقتصاددان در واقع معیاری برای بی‌توجهی ماست. این رشد توضیح داده نشده اغلب به پیشرفت فناورانه تقلیل داده می شود. در هر اقتصاد شکوفایی شرکت‌ها به معرفی محصولات جدید می پردازند. تکنیک‌های ابداعی جدید را به کار می گیرند و خود را به شکل‌های دیگر در می آورند. پیشرفت اقتصادی هم تغییر کیفی و هم تغییر کمی را شامل می شود. در آن هم با گسترش دامنه و حجم سر و کار داریم و هم با گسترش تنوع و گنجایش. رشد اقتصادی بیشتر شبیه شکوفایی جنگل است تا اینکه به رشد یک درخت شبیه باشد. اقتصاددانها این بازمانده را بهره‌وری کل عوامل یا TFP نامیدند. هرگاه یک اقتصاد مقداری بازدهی اضافی داشته باشد که به ازای آن هیچ ورودی قابل تشخیصی وجود نداشته باشد، آن را رشد در TFP قلمداد می کنند. باهوشترین نوظهورها. نیروی کار دنیای نوظهور در دهه‌های آینده هم باهوشتر و هم بزرگتر خواهد بود. انستیتو بین المللی تحلیل سیستم‌های کاربردی در اتریش پیشبینی‌هایی درباره سطح تحصیلات در 120 کشور طی 4 دهه آینده منتشر کرده است. سمیر کیسی و همکارانش جمعیت را به 4 دسته تحصیلی بزرگ تقسیم کردند که تقریباً معادل با ابتدایی، دبیرستان، تحصیلات تکمیلی و نیز بدون هیچ تحصیلی می‌شود. بر اساس این دسته‌بندی ها می توانیم یک عدد واحد سالهای متوسط آموزش را محاسبه کنیم و سطح تحصیلات نیروی کار را تعیین کنیم. این معیار البته بی نقص نیست، زیرا سطوح درس خواندن و آموزش دیدن خیلی متفاوت است، اما به هر حال نتایج جالبی از آن به دست می آید. در نمودار سالهای متوسط آموزش دیدن به ترتیب روسیه، فیلیپین، مصر، مکزیک، چین، اندونزی، برزیل، نیجریه، بنگلادش، هند، پاکستان و ویتنام در صدر قرار دارند. این برداشت البته ایرادهای زیاد و عمیقی دارد. جیزس فلیپ، اقتصاددان بانک توسعه آسیایی، معتقد است که این مفهوم بیشتر یک ساخته آماری است، اما همه پیشبینی‌های دراز مدت درباره رشد اقتصادی از جمله پیشبینی بانک توسعه آسیایی به شدت به همین مفهوم وابستند. آنچه که اقتصادهای نوظهور را در آینده دراز مدت اداره می کند، رشد TFP در آنهاست، نه رشد نیروی کارشان یا انباشت سهام سرمایه. اما اگر TFP آینده بازارهای نوظهور را تعیین می کند، آنگاه چه چیزی TFP را تعیین خواهد کرد؟ در اقتصادهای نوظهور، سرعت رشد بهره‌وری در درجه اول و بیشتر از هر چیزی به عقب ماندگی آنها بستگی دارد. یعنی فاصلهشان از اقتصادهای بزرگ مثل امریکا که پیشگام بهره‌وری اقتصادی هستند. هرچه بازارهای نوظهور از امریکا عقب‌تر باشند، با سرعت بیشتری می‌توانند در مسیر رو به جلو حرکت کنند. کشورهای عقب مانده که سطح بهره‌وری در آنها خیلی پایین باشد، فضایی بزرگ برای پیشرفت در اختیار دارند و فعالیتشان زودتر به ثمر می‌نشیند. هرچه آنها به سمت تکنیک‌های پیچیده‌تری حرکت کنند، دستاوردهای بهره‌وری برایشان آسان‌تر حاصل خواهد شد و رشد هم آهسته‌تر خواهد بود. طرح این ایده به الکساندر گرشنکرون نسبت داده می‌شود. او یک تاریخ نگار اقتصادی بزرگ بود و توضیح داد که چگونه آلمان، روسیه و سایر کشورهای صنعتی متأخر در اروپا توانستند خودشان را به بریتانیا که اقتصاد پیشروی آن زمان بود برسانند. به اعتقاد او، آنها که دیرتر آمده بودند، تمایل بیشتری داشتند برای آنکه خود را به فناورانه‌های جدید مجهز کنند. این در حالی بود که برخی کشورها که زودتر صنعتی شده بودند، کمتر به این موضوع تمایل داشتند، چون در آن صورت باید تجهیزات فیزیکی فعلی خود را کنار می‌گذاشتند. به عنوان مثال، کوره های فلزکاری آلمان خیلی زود توانست نمونه های قدیمی تری را که هنوز در بریتانیا مورد استفاده بودند پشت سر بگذارد. بعد هم کوره های فلزکاری جدیدتر روسیه توانست از کوره های آلمان پیشی بگیرد. گاهی شروع کردن می تواند آسان تر از شروع مجدد باشد. تمام پیشبینی های معروفی که برای جهان تا سال 2050 وجود دارد به شدت به این ایده وابسته است. بانک توسعه آسیایی مثالی از یک کشور فرضی ارائه داده که کار خود را تنها با 20% از بهره‌وری امریکا شروع می کند. بهره‌وری این کشور هرچه که به مرزهای پیشرفت فناورانه نزدیک می شود، سرعت کمتری می یابد. پیش بینی می شود که مرزهای پیشرفت فناورانه هر سال به میزان 1.3% پیش برود. متوسط دستاورد TFP برای امریکا در حدود یک قرن آینده همین قدر است. کشور مورد مثال، برای آنکه به 60% از میزان بهره‌وری امریکا برسد، تا سال 2104 به زمان نیاز خواهد داشت. اما همین کشور، برای آنکه به 80% از سطح بهره‌وری امریکا برسد، به 66 سال دیگر نیاز خواهد داشت. نتایجی مربوط به تحقیقاتی درباره 12 اقتصاد مهم نوظهور در بین سالهای 2010 تا 2050 نشان می‌دهد که همه این کشورها پیشرفت خواهند کرد و شکاف بین آنها به شکل قابل توجهی کم می‌شود. طبق این پیشبینی، کشورهایی مانند بنگلادش، پاکستان، هند و نیجریه سالهای آموزش دادن به نیروی کار خود را در 14 دهه آینده به میزان 3.5 سال یا بیشتر افزایش خواهند داد. این در حالی است که نیروی کار تحصیل کرده در کشوری مانند روسیه چندان در این زمینه پیشرفت نخواهد کرد. این همگرایی ناشی از دو علت است. اول اینکه افزایش نرخ ثبت نام در مدارس از 40% به 50% آسان‌تر از افزایش نرخ ثبت نام از 80% به 90% است. دوم اینکه بالا بردن نرخ ثبت نام تأثیر بزرگتری در کشورهای دارنده جمعیت جوان به جا می‌گذارد. در این کشورها جمعیت کودکان در مقایسه با جمعیت در حال کار بالاست. بنابراین آموزش دادن این بچه‌ها تأثیر بزرگتری روی کلیت وضعیت تحصیلی نیروی کار به جا خواهد گذاشت. هرچه کشوری دیرتر صنعتی شود، سریعتر در این روند پیش خواهد رفت. اما اگر عقب ماندگی یا تأخیر داشتن عملاً عوامل تعیین کننده رشد بهره‌وری بودند، آن وقت همه اقتصادها می توانستند خود را به اقتصاد پیشرو برسانند. واقعیت این است که برخی از اقتصادها در حال رکود باقی می مانند و برخی دیگر عقبگرد هم می کنند. بنابراین تمام آینده پژوه‌ها خود را برای معادلات اولیه همگراییشان مشغول می کنند تا بتوانند تفاوتی را که نهادها و سیاستهای خوب می توانند به دنبال داشته باشند بررسی کنند. مثلا گلدمن ساکس 13 متغیر از امید به زندگی گرفته تا تورم را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر سرعت همگرایی معرفی کرده است. از این فهرست عوامل چیزی که بیشترین توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده آموزش بوده است. ریچارد نیلسون و ادموند فیلپس اقتصاددانان برنده جایزه نوبل استدلال کردند که روش‌ها و تکنیک‌های افزایش بهره‌وری در کشورهایی که نیروی کارشان تحصیل کرده تر است سریع‌تر گسترش می‌یابد. مثلا در امریکا کشاورزان تحصیل کرده با سرعت بیشتری نسبت به کشاورزان غیر تحصیل کرده به روش‌های نوآورانه در کشاورزی روی می‌آورند. علتش این است که آنها بیشتر به ارزش اطلاعات منتشر شده در نشریات، رادیو، شرکت‌های عرضه‌کننده بذر و حتی وزارت کشاورزی واقف هستند. آنطور که نیلسون و فیلپس میگویند، آموزش باعث افزایش سرعت روند گسترش فناورانه میشود. اگر حق با آنها باشد، نتایج چند سال آموزش بیشتر روی بازارهای نوظهور میتواند خیلی زیاد باشد. محاسبات نشان میدهند که این مسائل میتواند روی سبقت گرفتن بهره‌وری چین و هند از یکدیگر اثر داشته باشد. برای محاسبات از تخمین‌های محتمل درباره سهم نیروی انسانی مضاعف بر سرعت گسترش فناورانه استفاده شده که از کار جیزس کرسپو کوارسما برای IIASA گرفته شده است. برای مقایسه در گزارش بانک توسعه آسیایی برای سال 2050 همگرایی آهسته‌تری پیش بینی شده است. بالا رفتن یوان. رشد سبقت گیرنده چنان در اقتصادهای نوظهور عمل می کند که بخش زیادی از جی دی پی خیره کننده پیش بینی شده گلدمن ساکس و دیگران برای سال 2050 را تشکیل خواهد داد. بقیهش را هم بالا رفتن نرخ تبادل ارز تشکیل خواهد داد. کشورهای فقیر معمولاً واحد پول ارزانی دارند. دلارها در اقتصادهای در حال توسعه بیشتر و بیشتر کش می آیند. امریکایی هایی که با کوله پشتی به این کشورها سفر می کنند با خوشحالی متوجه کش آمدن پولشان می شوند. مثلا هند را در نظر بگیرید. در اواسط سال 2011 یک دلار موقع تبدیل معادل با 44 روپیه بود، اما همین 44 روپیه در هند به اندازه 3 دلار در امریکا کش می آید و می توان با خیال راحت تری خرجش کرد. علتش این است که کالاها و خدماتی که به شکل محلی تولید و ارائه می شوند مثل غذای رستوران ها یا خدمات آرایشگاه ها خیلی ارزان تر از غذای رستوران یا خدمات آرایشگاه در کشورهای ثروتمند در می آیند. هرچه کشورها ثروتمندتر می شوند این شکاف باریکتر می شود و یا حتی جهت عکس پیدا می کند. امریکایی هایی که در دهه 1960 میلادی به اروپا یا ژاپن سفر می کردند از بابت ارزان بودن همه چیز در آنجا خوشحال می شدند، اما حالا دیگر اوضاع تغییر کرده است. در الگوی گلدمن ساکس اگر بازده یک بازار نوظهور به ازای هر کارگر 1% سریع تر از امریکا رشد کند، آنگاه نرخ واقعی تبادل ارزان کشور به اندازه 0.5% در برابر دلار بالا می رود. این بالا رفتن می تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد. یا واحد پول آن بازار نوظهور قدرت می گیرد یا قیمت‌های داخلی در آن در مقایسه با امریکا افزایش می یابد یا بخشی از هر دو حالت رخ می دهد. این بالا رفتن‌ها تغییر زیادی در GDP های دلاری تمام اعضای بریک غیر از برزیل به جا می گذارد. نمودارها نشان می‌دهند که چقدر از بالا رفتن GDP بریک ناشی از رشد GDP واقعی آنهاست و چقدر از آن ناشی از تغییرات در نرخ تبادل ارزشان. بدون بالا رفتن نرخ تبادل ارز، آینده GDP کشورهای بریک خیلی جالب نخواهد بود. آیا معنی آن این است که رویای کشورهای بریک تا حدی یک توهم پولی بوده؟ عدد پایین‌تر GDP واقعاً برای برخی مقاصد بهتر است. این رقم نشان می‌دهد که چگونه حجم کالاها و خدمات در هر اقتصاد رشد می‌کند. هرچه این رقم بیشتر باشد، چگونگی تغییر ارزش خروجی آنها هم واضح‌تر می‌شود. همچنین نوسان شدید قیمت کالاها و خدمات کشورهای بریک در مقایسه با قیمت کالاها و خدمات امریکا نمایش داده می شود. اگر می خواهید بدانید که چین در سال 2050 چقدر خدمات آرایشگاهی یا غذاهای رستورانی ارائه خواهد داد، عدد کوچکتر را به کار ببرید. اگر می خواهید بدانید که چینی ها در آن سال قادر به استفاده از چقدر از خدمات آرایشگاهی و رستورانی امریکایی خواهند بود، از رقم بزرگتر استفاده کنید. جهانی از خدمات. جرم بزرگتری میابند، شکلشان هم تغییر میکند و دچار تغییراتی میشوند که اقتصاددانها نامش را تحول ساختاری گذاشتند. اهمیت کشاورزی کم میشود، اما اهمیت صنعت و بعد هم خدمات افزایش می‌یابد. فعالیت اقتصادی از زمین کشاورزی به کارخانه و بعد هم به کابینی کوچک و بعد هم به فروشگاه ها منتقل خواهد شد. کارگران به جای کشت و کار در زمین کشاورزی مسئول صندوق خواهند شد. به صورت کلی شاید بتوان گفت کشورهای فقیر اکثراً اقتصاد کشاورزی دارند. کشورهایی که درآمد متوسط دارند به شدت صنعتی‌اند و کشورهای ثروتمند هم بخش خدماتی بسیار بزرگی دارند. اما تا سال 2050 کشورهای بسیار زیاد دیگری طبق استانداردهای امروزی ثروتمند خواهند بود و تعداد کمتری طبق استانداردهای امروزی فقیر یا دارنده درآمد متوسط خواهند بود. آیا معنی آن این است که در 4 دهه آینده شاهد صنعتی زدایی در دنیا خواهیم بود؟ به عبارتی بله. سهم صنعت و کشاورزی در جی دی پی کاهش خواهد یافت، اما معنی آن این نیست که سطح مطلق بازدهی مزرعه و کارخانه هم کاهش خواهد یافت. هرچه باشد، آن 9.3 میلیارد جمعیتی که در سال 2050 مشغول زندگی هستند، به غذا و کالاهای تولیدی بیشتری نسبت به جمعیت 7 میلیارد نفری امروز نیاز خواهند داشت. اگر بخواهیم یک مثال بیاوریم، تعداد خودروها در جاده‌های هند خواهد بود که تا سال 2050 به میزان 3880% افزایش خواهد یافت. این را پیشبینی گلدمن ساکس میگوید. اما خروجی کشاورزی و کارخانه‌ای همچنان در 14 دهه آینده به عنوان درصدی از جی دی پی کاهش خواهد یافت، همانطور که در 14 دهه قبل تر هم رخ داده است. هرچه مردم ثروتمندتر می شوند، سهم کمتری از درآمد خود را صرف غذا و زلمزینبوهای تولیدی می کنند و بخش بیشتری از آن را به خدمات اختصاص خواهند داد. علت اصلیش این است که کالاهای تولیدی در مقایسه با خدمات ارزان‌تر می‌شوند و علتش این است که گستره بهبود بهره‌وری در بخش تولید خیلی بیشتر از خدمات است. اما حتی وقتی که قیمت‌ها ثابت هستند، بالا رفتن درآمد باعث می‌شود هزینه بیشتری به خدمات اختصاص داده شود. این الگوی ثابتی است که تقریباً به یک قانون طبیعی تبدیل شده و شاید ریشه‌اش به سلسله مراتب نیازها بازگردد که به دست روانشناسی به نام آبراهام ماسلو در سال 1943 شناسایی شد. وقتی که ما به خوبی غذا خورده و آشامیده باشیم و سرپناه داشته باشیم، دنبال برطرف کردن نیازهای بالاتری مثل خلق اثر و فرهنگ خواهیم رفت. بسیاری از این نیازها را میتوان به شکل مادی برآورده کرد، اما به تدریج هر چیزی که بخواهیم در دسترس خواهیم داشت و به دنبال نوع دیگری از رضایتمندی خواهیم بود، نوعی سرگرمی و تعالی. هیچ محدودیتی در راه‌هایی که باعث مفید شدن ما برای یکدیگر می‌شود وجود ندارد و هیچ محدودیتی هم در انباشت آگاهی بشر و یا در رشد وجود ندارد. اما هرچه اقتصادها ثروتمندتر و پیچیده‌تر می‌شوند، انرژی خود را به جای ساختن مصروف استفاده از خدمات می‌کنند. بازارهایی که ظهور کردند. صنعتی شدن بازارهای نوظهور با جهانی شدن آنها پیش آمده است. کالاهای تولیدی آنها بازارهای جهان را تسخیر کرده و سهمی رو به افزایش را از تجارت جهانی به خود اختصاص داده است. همانطور که اقتصاد آنها به رشد و شکوفایی خود در دهه‌های آینده ادامه می‌دهد، این تمایل وجود دارد که فرض کنیم سهم صادرات جهانی هم می‌تواند رشد پیدا کند. اما کشورها به این دلیل با هم تجارت می‌کنند که با هم تفاوت‌های زیادی دارند. مثال کلاسیکش پرتغال است که با انگلیس تجارت می‌کرد، چون آب و هوای این دو کشور و محصولاتشان با هم فرق می‌کرد. چین قطعات پیشرفته فناوری را می‌خرد و محصول سوار شده را می‌فروشد. علتش این است که تعداد زیادی کارگر در اختیار دارد که این کارها را انجام می‌دهند. همانطور که اقتصادهای نوظهور خودشان را به امریکا، اروپا و ژاپن می‌رسانند، بیشتر هم به آنها شبیه می‌شوند. این مسئله می‌تواند انگیزه برای تجارت را ضعیف کند. اگر نیروی کار در چین هم کمیاب و گران شود، آن وقت دلیلی ندارد که امریکا کالاهایی را که در چین و با نیروی کار چینی ساخته شده‌اند وارد کند. در حالی که تجارت کالا ممکن است کاهش یابد، تجارت دو طرفه دارایی‌های مالی می‌تواند پتانسیل زیادی برای رشد داشته باشد. حالا و 30 سال بعد از آنکه ون آکت میل صندوق سهام جهان سوم را معرفی کرد، ارزش مجموع بازارهای سهام بازارهای نوظهور به حدود 14 تریلیون دلار رسیده است. این یعنی 31% از ارزش کل بازارهای سهام در جهان. این مجموع می تواند تا سال 2030 میلادی به 80 تریلیون دلار برسد، یعنی حدود 55% از ارزش کل سرمایه جهانی. این را گلدمن ساکس پیش بینی کرده است. برای رسیدن به این ارقام، بازارهای سهام در بازارهای نوظهور باید هر سال بیش از 9% رشد کنند. این دو برابر نرخ رشد در بازارهای بالغتر است، اما بازارهای نوظهور در 20 سال اخیر با سرعت سرسام‌آور 16% در سال گسترش پیدا کردند و نرخ رشد 9% کاملا از آن پایین تر است. اما معنی آن این نیست که هر سهامدار بازارهای نوظهور امروزه می تواند انتظار بازگشت سود 9% داشته باشد. از میان 66 تریلیون دلار سود در ارزش بازارهای نوظهور در 20 سال آینده، حدود 40% بازنمای سهامهای جدیدی خواهد بود که در بازار ظاهر شدند و ارزششان بعد از آن بالا رفته است. ارزش سهام فعلی بازارهای نوظهور در هر سال تنها حدود 7% افزایش خواهد داشت. سهام بازارهای نوظهور حالا تنها تقریباً 6% از سهام دارایی‌های دنیای توسعه یافته را تشکیل می‌دهد. اما بنابر پیشبینی گلدمن ساکس، ظرف 20 سال آینده احتمال می‌رود این سرمایه گذاران نهادی حدود 4 تریلیون دلار دیگر از سهام بازارهای نوظهور را بخرند و وزن خود را در مجموعه اوراق بهادار آنها به میزان 18% افزایش دهند. البته سرمایه می‌تواند به هر دو سمت جریان داشته باشد. بازارهای نوظهور به شدت پول ذخیره شده در اختیار دارند و از همین حالا هم به صادرکنندگان خالص سرمایه تبدیل شدند. سرمایه گذاری آنها در نقاط دیگر جهان بیشتر از سرمایه گذاری جهان در خود آنهاست. چین بزرگترین سهم را در این پول ذخیره شده دارد. چین در مقایسه با بقیه دنیا به شدت پول بیشتری دارد. این مازاد در فاصله سالهای 2006 تا 2010 تقریباً 1.7 تریلیون دلار بود. این مسئله تا حدی بازنمای ترکیب جمعیتی چین است. امروزه در چین جمعیت افرادی که در سن کار قرار دارند به نسبت افراد وابسته کودک یا سالمند خیلی زیاد است. از سوی دیگر این ترکیب جمعیتی انگیزه‌ای برای ذخیره پول است. جمعیت چین با سرعت رو به مسن شدن می رود و عاقلانه است که برای روزگار بازنشستگی از همین حالا پول کنار گذاشته شود. در حالی که سن جمعیت چین بالا می رود، امکان پسنداز پول توسط آنها کم خواهد شد. در نتیجه اضافه شدن این ذخیره ها به دارایی های خارجی هم کم خواهد شد. در حال حاضر چین به ازای هر یک فرد بالای 65 سال 7.9 نفر در گروه سنی کار بین 20 تا 64 سال دارد، اما تا سال 2050 تنها 2.2 نفر در گروه سنی کار خواهد داشت. هیچ کشوری تا به حال این حجم عظیم از جمعیت کارگر را که به سمت مسن شدن پیش می روند نداشته و مجبور نبوده آنها را در سن بالاتر تحت حمایت قرار دهد. حتی ژاپن هم که به این مسئله معروف است و امروزه به عنوان موخاکستری ترین کشور جهان شناخته می شود، به ازای هر فرد مسن دارای 2.6 نفر در گروه سنی کار است. بنابراین جمعیت کاری چین رو به کاهش خواهد گذاشت. این باعث می شود همه شکرگزار پسندازهای پدر و مادرها و پدر بزرگ و مادر بزرگهایشان شوند. این پسندازها به چین اجازه خواهد داد که سرمایه فیزیکی مضاعفی را در خانه و نیز دارایی های زیادی را در خارج گرد بیاورد. سرمایه مضاعف باعث خواهد شد نیروهای کار فردا بازدهی بیشتری داشته باشند. دارایی‌های خارجی هم به چین کمک خواهد کرد که هزینه وارداتش را تأمین کند و در عین حال بخشی از نیروی کار چین هم که در حال حاضر روی کسب ارز خارجی از طریق صادرات متمرکز است می‌تواند وارد کارهای دیگری شود. این باعث خواهد شد نیروی کار داخلی چین که رو به کاهش دارد بتواند روی انجام کارهایی متمرکز شود که فقط می‌توانند در داخل چین انجام شوند، مثل مراقبت از مادر بزرگها. در 14 دهه آینده اقتصادهای تازه امروز به شکوفایی خواهند رسید، مسن خواهند شد و سرعت کندی خواهند یافت. حتی کشور بسیار فقیری مثل بنگلادش هم قادر خواهد بود خود را به استاندارد زندگی در کولومبیا برساند. دیگر کشورها از درآمد سرانه‌ای که قابل مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس باشد بهره خواهند برد. تمام بازارهای نوظهور غیر از نیجریه به جوامعی میانسال تبدیل خواهند شد که جمعیتشان مسن‌تر و تحصیل کرده تر از جوامع اروپایی امروز است، به شرط آنکه میزان اضافی تحصیل از کیفیت بالایی هم برخوردار باشد و تنها اقتصاد نیجریه با سرعتی بیش از 6% در سال در حال رشد خواهد بود. رشد چین حدود 2.5% خواهد بود. ریچارد ایسترلین، تاریخ نگار اقتصادی، 30 سال پیش این سوال را مطرح کرد: چرا کل دنیا توسعه پیدا نکرده است؟ فناوری‌های اولیه دوران سرمایه‌داری صنعتی در اختیار همه هست و می‌توان از آنها کپی کرد. همچنین دریای بزرگی از سرمایه جهانی وجود دارد که می‌توان آن را به خدمت گرفت. هر جا سرمایه کمیاب باشد، بازگشت سرمایه زیاد است و هر وقت بازگشت سرمایه زیاد باشد، سرمایه‌گذاری باید ادامه پیدا کند. اگر کشورهای فقیر می توانند سرمایه را قرض بگیرند و ایده های لازم برای توسعه را هم از دیگران کپی کنند، پس چرا همه آنها در نوع خودشان انقلاب صنعتی نداشتند؟ حتی تا سال 2050 هم کل دنیا توسعه نخواهد یافت. برخی کشورها بیشک فقیر و راکد باقی خواهند ماند. ممکن است این کشورها با جغرافیای بد که گریزی از آن نیست یا سیاست بد که تغییرش به طرز شگفت‌آوری سخت است مواجه باشند. دیگران ممکن است رشد را با سرعتی تجربه کنند که به نظر سرمایه‌گذاران امروزی بازارهای نوظهور خیلی زیاد برسد، اما موج بعدی صنعتگرایان آنقدرها گسترده نخواهد بود. بزرگترین کشورهای فقیر امروز دنیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی و تانزانیا، تا سال 2050 جمعیت زیادی خواهند داشت، چیزی حدود جمعیت روسیه در سال 2011. اما حتی اگر یکی یا دو تا از آنها هم اوضاع خوبی پیدا کنند، اوضاعشان به خوبی کشورهایی مثل برزیل، هند یا چین در دنیای امروز نخواهد بود. بنابراین تا سال 2050 اقتصادهای بزرگ دیگر نوظهور نخواهند بود و اقتصادهای نوظهور هم دیگر خیلی بزرگ نخواهند بود. 40 سال پیش بازارهای نوظهور وجود نداشتند. 40 سال بعد هم ممکن است آنها دوباره از عرصه خارج شوند.